الرحمن الرحیم. مصباح الهدایه امام استاد فلاح، 29 فروردین 1403.
اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. از ادب کنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان با ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. انشاءالله که طاعات و عبادات قبول باشه، اعیاد متراکمتون هم انشاءالله همگی مبارک باشه. خیلی خوشحالیم که باز هم تونستیم بر سر این معدوبه بشینیم و انشاءالله بهره ببریم. کتاب مصباح الهدایه للخلافت و الملایه بعد از خطبه دو مشکات داشت که در همون خطبه قرض تعریف رو مطرح فرمودن که مقصود بیان حقیقت ولایت، خلافت و نبوت. در مشکات نخست این رو در حضرت علمیه دنبال میکنن و در مشکات دوم در حضرت عینیه. امیدوارم که بهره‌های خوبی بتونیم ببریم. مشکات نخست چند مقام درش هست. مقام اول ذات غیب الغیوبی، اگر خاطر شریف عزیزان باشه این نکته عرض شد که هرچند درباره ذات غیب الغیوبی گفته میشه مقام لا اسم ولا رسم و تقریبا اینجوری دیگه برای ما تصویر میشه که به مقام ذات که میرسن، ذات غیب الغیوبی، هیچی دیگه نمیگن به ما. در عین این که داستان از این قراره، ولی یه نکته مهم اینه تقریبا در نگاه عرفانی کلیدهای اساسی از همینجا اصلا گرفته میشه. توی این مقام هم تأکید ایشون روی همون غیب الغیوبی است و غیب الغیوبی یعنی دامبازچین. با اینکه اینطوریه ها، میگه خب این که همش داره میگه که چشتو ببند و طرفو نداشته باشه اینا، خب دیگه کلن چیزی ما کاسب نشدیم که، ولی نه، کلیدهای اصلی رو همینجا میگن. حالا یه عزی هم داشتم اگه خاطر شرفتون باشه، ذائقه اصلی عرفانی اینجا شکل میگیره، البته به حسب این کارهای حصولی و اینا. خب مقام اول ذات غیب الغیوبی است. مقام دوم اینجا سر و کله بحث خلافت پیدا میشه. خب باز نیست، بله، خلافت اینجا به چشم میخوره. خلافت رو، خلافت کبرا رو به فیض اقدس نسبت میدن. نسبت این فیض رو با اسما به ویژه اسم اعظم الله میخوان بیان کنن تو مقام دوم، که ما الان میخواییم وارد مقام دوم بشیم. توی مقام سوم به اعیان ثابته میپردازن که مثل ماهیت برای وجود میمونن، هر اسمی این ثابتی داره و مثل ماهیت وجود نسبتشون با هم دیگه اینطوریه. این ثابت انسان کامل رو میگن و نسبت این اعیان با اسماء و فیض اقدس و اینها. خب مقام چهارم هم حقیقت ولایت و مقام پنجم هم حقیقت نبوت هست. خب ما به این عناوین خب علاقه داریم، خیلی دوست داریم چیزی به ما بیاموزند کسانی مثل حضرت امام، انشاءالله که حجت روا بشه. توی مقام اول که ذات غیب الغیوبی بود، یه بار مصباحاشو سریع نگاه کنیم. اشاره کردم که ذات هویت غیبی احدیست و مثلا تأکید بر این که اینجا مقام ذات، مقام لا اسم و لا رسمه. در مصباح دوم این که ذات حق باطن مطلقه و مصون از هر گونه ظهوری است. اینجا خب یه تکونی به ذهن ما میده، مصون از هر گونه ظهور، این که حالا هر فهمی دارید از ظهور، اینو بدونید که ذات باری تعالی ظهور نمی کنه. خب این یه خورده سخته برای ما که متعلق همش تلقیم این بود که حق تعالی ظهور کرده است دیگه، می فهمم که ذات باری تعالی ظهور نمی کنه. ذات میگه پس ظهور چیه؟ میگه ظهور با واسطه است. این اون چیزیه که بعد برای ما یواش یواش توضیح بدن و اتفاقا توی همین بحثی هم که داریم وارد میشیم یه خود به توضیح این میپردازن. باز هم ببینید طعم توحید توش بالاست، طعم توحید. خب ما احساس میکنیم که خب این بینونت بدی درست کرد، بینونت ناجوری درست کرد، این که شما میگید که خداوند متعال ظهور نمی کنه. نکته خیلی مهم اگه رفقا همه حواسشون هست، نکته خیلی مهم این بود که اصلا داره ذات حق تعالی رو از داستان ظهور و اینها داره خارج میکنه. یعنی حضور حق تعالی در مقام ظهور فراتر از بحث ظهور و اینهاست. یعنی اینطوری نیستش که داره دور میکنندش، از نزدیک هم داره نزدیکترش میکنه. اینو حواسمون باشه که این عبارت هایی که میخونیم فکر نکنیم که خرابش کردی که اینطوری که چرا، به جهت این که دامبازچین و اینها کاملا به جای خودش باقی است، ولی حالا نمیدونم تعبیر خوبی هست، اصلا از داستان و از بازی ظهور و اینها خارج میکنه. خدا یکی ها در باره ذات اصلا وارد این ادبیات نکنیدش که بالاخره ظاهر شد نشد، این اصلا حق تعالی اصلا تو این ادبیات نیست. میدونی همه ظهور رو نمیدونم اینها اسما رو دارید نسبت میدید، اینا میگه اتفاقا این دغدغه امام هست، امام اینو میخواد توضیح بده. خب پس این باطن، باطن مطلقه و مسئول از هر گونه ظهور و اینهاست. ببینید دقت میکنید اینا ترسیم های بزرگیه، خیلی ترسیم های بزرگیه. بحث کردم ذائقه عرفانی اون ماده اصلیش همین جاها شکل میگیره. بطون و غیب که ویژه ذات حق تعالی است اصلا مقابل نداره، به تأکید بر همین عرضی که داشتم. شما از بطون یه چیزی مقابل ظهور میفهمید، بطونی که ما اینجا گفتیم اصلا تو این ادبیات نیست. میگه پس ما اصلا نمیفهم چی داری میگی. میگه خب بله خودتو آماده کن برای این. از باب زیق عبارت بود ما بطون رو به کار بودیم، و الا ما باید بگیم واژه براش نداریم. میگید خب واژه براش بذارید. میگه اگه واژه براش بذاریم همین بطون رو بذاریم، یعنی متناسب ترین واژه همینه. ولی بوتون رو داریم میگیم بوتون بیمقابل، یعنی بوتونی که هیچ گونه ظهوری براش مطرح نیست اصلا تو این باز داستان ظهور. و کلن ذهن من و شما به شدت درگیر ظهور و بوتون و اینهاست. حالا تازه خیلی که فاخر داریم فکر میکنیم ظهور و بوتون و اینجوری ذهنمون درگیره. خب اینجا بحث اینه که اصلا از این تطلب، از این خواست، از این هوس خارج کنه. حق تعالی رو از داستان ظهور و ظاهر است و باطن، باطن است ظاهر شده، اصلا از این داستان خارج کنه. ببینید اینا دوستان بعد یه مقداری ببینید توی آهنگ شدن بعد قرار بگیره، بعد یواش یواش شاید بتونیم جذب کنیم که چی دارن میگن، چون ابتدا اصلا با اون فضای ذهنی ما همش داره درگیر میشه. خب پس ببینید امام این رو داره، بطون و غیب به غیب ویژه ذات مبراست از مقابل. پس خب دوست داری نزدیک بفهمی؟ خب اینو که گفت از نزدیک هم نزدیک تر کردیم خلاص. ولی اینو بدون اون حواسی که تو داری نزدیک و نزدیک، اصلا اون حواست اشتباس. اینو داره میگه، میگه که بابا جون من اصلا به تو جواب نمیدم، تو میخوای بگی چند متر با من فاصله داری؟ سکوت میکنه، میگه بابا اصلا سوالت غلطه، از مثلا حق سوالو اینو نباید، چهار رومی و ستاست، اصلا اینو نباید بپرسی. خب از نزدیک هم نزدیک تره، یهول و این المره مقلبه و چهار رومی و ستاست و این چیزها، ولی چیز نیست. تو ادبیات ظهور و بطون واردش نکنید، و ما در فراتر از ادبیات ظهور و بطون واقعا سخت میتونیم بفهمیم، واقعا سخت میتونیم. خب مصباح چهار، خب میگیم که اینجا که یک تباین عجیب درست کردید، میگه بله قائل به تباینید، میگه بله ما همین تباین رو داشتیم. بعد میگید که خب اونجا اون بحث اشتراک و عینیت و اونایی که مطرح میشه چطور؟ میگه اون اشتراک و اون عینیت و اونها اون طوری که در واقع با به تعبیری مانیتور تو میسازه، اون اصلا درباره ذات نیست، اون اشتراک و اونها درباره چیزی که خلیفه ذاته و واسطه است، درباره اون مطرح میشه، اون اشتراک و اونها که گفته میشه. حق تعالی اصلا کلن مبرا از اینها شد. بعد از کردم میگه ما میخواییم بگیم که خب اینجوری که خیلی دورش کردیم، میگه اصلا کلن از این ادبیات در بیار بیرون، از این ادبیات این بطون مطلقه، اصلا دور و نزدیک و اینه اصلا کلن اینجا نباید مطرح بشه، و الا میدونید حتی یک شمیمی از ادراک اطلاق حق تعالی برای تو حاصل نشده، حتی اول دقیقه یه شمیم اجازه بده بفهمی که این اطلاق حق تعالی یعنی چی. اطلاق یعنی همین، اصلا از تو این ادبیات و بساط قابل رصد و اینها کردن خارج شد. حالا البته ما مثلا ظاهر و باطن میگیم، چون اینکه حالا باطنم میفهمیم ما، ولی حالا اجمالا یه باطنی مقابل ظاهر و اینم یه چیزایی سرمون میشه، اجمالا داریم یه خورده واژه اینجا داریم، میگه اصلا توی این وادیا نیست، اصلا این بطون بطون مطلقه، بطون بیمقابله. خب جمع بین قول به تباین حق و خلق و اشتراک اونها که اینم خوندیم و خاطرتون است. بعد از این حرف هاست که دیگه اصلا انگار ناخودآگاه به قلم حضرت امام میچرخه که مواظب باش از این دست فروش ها و اینا یه دفعه چیزی نخری، مریض میشی و حالت بد میشه، و اینا هم متکلمین و فلاسفون این طرحاتشون رو خلاصه خیلی چیز نکن، حداقل قیمت بالایی نده بهشون. وقوع متکلمان و متفلسفان در تعلیل تعطیل شده، میگه بعد دیگه اینا حرف میزنن یا تعطیل میشه یا تشبیه میشه، اینا که هیچ کدومش پذیرفته نیست، درباره خدا نباید اینطوری هست. خب مذهب صحیح میگه بیا توی روایات ببین، قشنگ به این مذهب صحیح اشاره داره میکنه روایات، و بین نفی تعطیل و تشبیه با هم دیگه میکنه، جمع بین تنزیه و تشبیه میکنه. خب این رفت، این مقام یک بود که مقام اول بود که ما این رو گذروندیم، اما مقام دوم خلافت کبرای فیض عقد است و نسبت اون با اسما به ویژه اسم اعظم الله. خب اینجا چند تا مصباح رو خوندیم؟ 6 تا. خب ایشون شماره های مصباح رو مسلسل میزنه توی این مشکات، عنوان اولش مقامه، یعنی عنوان دوم مصباحه، مصباح ها رو همینطوری شماره مسلسل زده، فلذا شما اینجا با شماره 7 مواجه میشید و تا شماره 31 هم میره. مقام دوم 31 مصباح. با اجازتون امروز ما یه نگاهی بیاندازیم به این 31 مصباح، یه تصویری داشته باشیم، بعدم که یه بخشی از اینا رو خیلی سریع میشه خون دیگه، معطلی های ما چیز رو نداریم، یه مقداری سریع میشه خون. من به لحاظ متراژ چیز رو اینا نمیدونم چجوری میشه، چون با فایل ورد و یه مش نوشته توش اینا سر کار دارم، نمیدونم به لحاظ چیزی وجب کردن اینا چقدر پیشرفت حاصل میشه، ولی خب اینا یه خود سریع تر زارن میشه خوندش، بعضی قسمتاش خود آشناتر هست. خب مصباح هفت میگه که فیض اقدس واسطه بین ذات حق تعالی و اسماء الهی است. ذات حق تعالی میفهمیم یعنی چی؟ اسماء الهی هم یه چیزی درباره شنیدیم. این فیض اقدس چیه؟ خاطر شریفتون از این شکل دیگه که از همین الان هزاران و بی نهایت سبحان الله، ولی خب حالا این شکل رو دیگه بناچار بعد از بی نهایت سبحان الله این معلومه یه غیر هویتی ترسیم میشه.
واقعا تو غیر هویت
حکومت جنگی همینطوری خوبه، خیلی روشن. غیر هویتی تصویر میشه و تجلی که حالا خب مثلا این اگه بخواهیم نشون بدیم اینو قطعا ضعف داره ها. از آنجا که تجلی بیرون از ذات نیست و به تعبیری نمیدونم چی بگیم در دامن همون ذات بیرون از ذات نیست، شاید اینطوری باید تصویر کنیم، بگیم که غیر هویت به جای خود باد، مرتبه غیب و هویت رو داره ذات، ولی تجلی رو کجا بگیم؟ تجلی همینجاست. فلذا ذات برخوردار از یه همشون مارن برخوردار از سوق رومی و این سوق یعنی ناحیه ربوبی در واقع حضرت علمی حق تعالی است به معنای عام، و اینم مرتبه خلقی است که ما اینا این برامون ملموسه. نکته که اینجا مطرح میشه و توضیح هم داده میشه اینه که حق تعالی یک تجلی باید بکنه، اونقدر یک چیزی که خیلی مهمه غیب، غیب و احدیت مطلقه، احدیت مطلقه اینا چیزای مهمی هست که وقتی تجلی اتفاق میفته اینا یه کاری با اون تجلی میکنه. این اتفاق اینجا ظاهر میشه که فیض واحدی صادر میشه، فیض واحد وحدت اونقدر جدیست که تجلی یکیست، تجلی این یک ترس، یک تجلی فیض واحد. در این حال خود این فیض واحد هم انگار میشه براش مرتبتی قائل شد، مراتب قائل شد، مرتبتی قائل شد که به مرتبه ذات نزدیکتره که این کمون و باطن نفس رحمانیست، و بعد از اون تازه فیض شروع میشه که فیض اقدس قدس یعنی منزه بودن، قداست منزه بودن از شوائل، شوائل کسر فیض مقدس تر است. خب اینجا خیلی نفس کسرت گرفته شد، خب ولی فیضه فیض اقدسه، خیلی نفس کثرت گرفته شده، فیض بسیار مقدسی است. سپس فیض مقدس این رقم میزنه تعین چیز رو، تعین سالی رو، و این هم رقم میزنه عالم عرب و عالم مثال و اینم عالم ماده نمیشه. عالم ماده رو. خب ما با تعبیر فیض اقدس آشنا شدیم. در واقع فیض اقدس و فیض مقدس چیزی غیر از نفس رحمانی نیستن. این مرتبه از نفس رحمانی موسوم است به فیض اقدس که منشأ تعینات و تجلیاتی میشه، و این مرتبه از نفس رحمانی هم موسوم است به فیض مقدس که منشأ تجلیات خلقی میشه. خب حالا برگردیم به عبارت.
کمون هم شما الان یه مرتبه از نفس رحمانی هستید.
بله ببینید نکتش هم اینه که اونقدر بحث غیب جدیست و اونقدر بحث احدیت جدیست، نه احدیت تو مرتبه احدیت که خودش یه تعیین، احدیت ذات اونقدر جدیست که این کمون رو میطلبه و تقریبا انگار خبری از فیض نیست، یعنی فقط تعیینی اتفاق افتاده، تعیین اول حقیقت محمدی اونجا نسبت داده میشه. اینو میطلبه که حالا خب توضیح هم میدن اینا، حتی بعضیا چیز نیستن اصلا، مثلا تعیین اول قائل نیستن،
نفس رحمانی هست
ولی محی الدین نه، محی الدین قائل، شاگردای درجه یک که محی الدین قائل به احدیت،
این نفس رحمانی هست ولی موجود فیض نیست، درست کنیم این تفاوت درمان نفس رحمانی با فیض اقدس
تو بعضی از تقریرها بعد بله بله، یعنی نفس رو از اینجا خواهد نفس، بله درست تو بعضی از تقریرها اینجوری میگن. خب مثل بله همون نفس رحمانی فیض واحد. به کدوم احدیت اشاره میکنی؟ آره دیگه پیش از چی؟
پیش از تجلیه.
نه دیگه همون صدر تجلیست، صدر تجلیست مطمئن اینجوریه ها، یعنی همه حقایق هست در همون، در همون تعین اول، البته اون تعین اول در واقع همون ظهور این چیزه، نفس رحمانیست. خب ظهور اون مرتبه کمون نفس رحمانیست. پس کردم این یه تقریر، یه تقریر دیگه هم هستش که کلن نفس رو از چیز قائلن، که از بعد از تعین اول قائلن، که یعنی اگر به تعبیر این نفس عامل چیزه، عامل خلق تعیناته اینجوری، ولی خب منطق این رو داره میگه که نه، یک فیض مرتبه کمونی داره و مرتبه اقدس، فیض اقدس و مرتبه فیض مقدس، فیض واحد کلن نفس رحم. خب مصباح 8 خلافت، اینجا سرکرده خلافت پیدا شد، خلافت و جانشینی فیض اقدس برای مقام ذات. خب اینجا در واقع خلافت، ما از خلیفگی چی میدونیم؟ خلیفگی جان، همون جانشینیست دیگه. خلافت داره نسبت داده میشه به فیض اقدس برای مقام ذات. این در واقع آشکار کننده یا ادامه دهنده همون بحثی است که حضرت امام توی مقام قبلی گفتن که کلن مبرای از ظهور مرتبه ذات مگر با واسطه. خب اینجا داره اون واسطه معرفی میشه. واسطه در واقع کاری که میکنه اینه، حالا این سخن بی‌دقته، ولی کاری که میکنه اینه، به تعبیری خداوند متعال ظهوری ندارد، مقام ذات، ذات احدی خداوند متعال ظهوری ندارد، خلیفه ظاهر میشود تا ظهوری باشد، تا ظهوری اتفاق بیفته، خلیفه نقشش. خب در واقع خلیفه ظهوری است برای ظهور، اینجوریه. نفس رحمانی ظهوری است برای ظهور و از اینجاست که در واقع ممکن میشه ظهور، یعنی یک ظهور مقدماتی برای ظهور، البته نه ظهور مقدماتی ها، یعنی در واقع یک ظهور که یک نفس رحمانی است روی این تنها ظهور. یه بار عرض میکنم، انواع و اقسام تجلیات شکل میگیره. یه بار یه تمثیلی کردم، حالا نمیدونم چه میزان بتونه دقت داشته باشه. فرض کنید یه پرده خیلی لطیفی رو انداختن، خب یک حقیقتی هم، یه انسانی هم پشت این پرده است، اصلا دیده نمیشه. خب بعد میاد خودشو میزنه به این پرده، او اصلا دیده نشده، ولی این پرده که همون فیض واحده، این پرده داره مثلا فرض فرمایید که حتی موجه های اونم داره نشون میده. خب و تصور کنید مثلا یه پرده لختی طرف ما رو تکیه داده، مثلا بینیش معلوم میشه، دهنش معلوم میشه و گونه ها و اینا. مثلا فرض کنید این خیلی دیگه لخته، شما او رو نمیبینید، او اصلا دیده نشده. اگر او رو دیدید در پس پرده دیدید، پس پرده این دقیقا معنای خوبیه براش، یعنی پرده رو دارید میبینید، شما فیض رو دارید میبینید، این فیض رو دارید میبینید، خلیفه رو دارید میبینید، خلیفه رو دارید میبینید. ولی خب صحنه اینطوریه دیگه، یعنی خلیفه هرکش چیزی نیست، خلیفه که چیزی نیست، ولی شما اگه فکر میکنی ذات رو دیدی، ذات رو ندید. خب اینا خب صد تا عیب توی این تمثیل هستا، ولی بالاخره اینطوری بگیم، این که شما عنقا رو شکار کردی؟ آره دیگه دیدیم؟ نه، عنقا شکاری کس نشد. خب الان ما دیگه این همه کمالات و اینها، مثلا واقعا یکی از چیزای جالب اینجا با یه ادبیات جدیدی از کمالات اسم آوردن، حالا هر میزا من یادم باشم این کار رو انشاءالله میکنم، یه خودم سریع‌تر بریم. خب ببینید این خلافت و جانشینی داره اتفاق میفته. خب فیض نفس رحمانی مرتبه کمونش انگار بیشتر مشغول بروز نکردنه، یعنی بیشتر مشغول غیب، مشغول احدیت تعین اول، مثلا چیز از اینم که هیچی ند، اینم خیلی شبیه خدا شد که درسته هیچی بروز ندار، ولی این تعینه لازمه، مثل یه پله اول. و انگار حالا تنفیس شروع میشه و فیض شروع، فیضان، فیضان شروع میشه، فیض اقدس، فیض مقدس. خب این رو مثل اون پردهه تصویر کنید دیگه. حالا اگر کمکم کردید یه خود مثالم تونستیم بهترش کنیم، اینجا چند تا نکته حاصل شد.
مثال خود احدیت خدا میشه؟
بله یه خورده چیزه مثلا نمیدونم اونجایی که اون پردر نگردش از میکنم ضعف زیاد داره این مثال، ولی احدیت مثلا فرض کنید که این پرده مثلا این وره پرده، مثلا این پرده یه اون ور داره یه این ور داره، یه این طرف پرده داره که حالا از این به بعد یه نکته هی تکرار خواهد شد، یعنی هم دو وجه داشتن همه تعیین اسما، یه وجه یل الحقی، یه وجه حالا یل الخلقی که خلق خودشه تعیین خودشه و این مظهر کسرات و اینها میشه، یل الحقی یل الخلقی، این دو جنبه هی آثار و احکام خواهد داشت. حالا چلمی خب این مصباح هشتم شد. مصباح بعدی همین دو چهره فیض اقدس به عنوان خلیفه الهی، خب یه چهره باطنی به سمت هویت غیبی داره و که با اون چهره هرگز ظاهر نمیشه، و چهره هم به سمت عالم اسماء و صفات و اینها داره که با این چهره در قالب اسماء و صفات الهی تجلی میکنه. فیض اقدس در مرتبه واحدیت تجلی میکنه، تعیونه. بعد اونجا هم یه اسم جامع در واقع از او ظاهر میشه و اسماء متکثره. حالا من شاید یه خود جلوتر باید بگم، فرن از نمی کنم، بریم جلو. خب این پس تو مصباح دو میخواد اینو بگه، دو تا چهره داره فیض اقدس، از این جهت یعنی با سهولت قابل تقریره، اما تصویرش خب طبیعتاً یه مقداری تأمل و دقت و اینها میخواد. مصباح دهم اشاره میکنه به اسم الله، نخستین اسم پدید آمده از فیض اقدس. فیض اقدس، فیض مقدس، فیض اقدس تعینات علمی رو پدید میاره، فیض مقدس تعینات علمی رو پدید میاره. فیض اقدس اولین تعینی که پدید میاره اسم جامع الله. خب این خب همین میزم توضیح فعلا پسه. و ببینید داره تقریبا این منطق داره مشاهده میشه دائما که وقتی از این مرتبه عالی شما دارید میرید به سمت مرتبه تفصیل و اینها، بازم با یه قدم اجمال مواجهید و قدم جمعیت مواجهید، ثم تفصیل. ببینید هی داره این مراعات میشه، هی یه چیزه، یه اندماج، یه جمعیت، خب یه جامعیت با این مواجهید، بعد تازه نوبت تفصیل میرسه. این به نظر مثل این منطق کاملا حاکمه بر به اصطلاح این بست عالم، بست حقایق. خب اسم الله نخستین اسم پدید آمده از فیض اقدسه، بعد نوبت به رحمان و رحیم ذاتی میرسه، نخستین اسمای پدید اومده از اسم الله، همطوری هم که میدونید. بعد دیگه همه اسامی دارن از الوهیت و از الله تغذیه میکنن و از او پدید میان، یعنی الوهیت رو توی همه اونها شما میتونید ببینید و باید ببینید و اینطوری باید تقریر کنید و الا مفهوم و معناش رو نفهمیدید. من حالا همجه یه اشاره بکنم، فکرم یه خود جلوتر زمینه خوبتری میومد. ببینید یه نکته ای که بحث های ما توی این اثر و امثال این اثر داره اینه که ما از رهگذر این نوع نگاه کردن که نگاه حقانی محسوب میشه، ما درباره تمام کمالات هستی نگاه متفاوتی پیدا میکنیم. تمام کمالات هست نگاه متفاوتی پیدا میکنیم و تمام کمالات کشیده میشن به ساحت کمال الهی. خب یه فهم توحیدی ازشون اتفاق میفته. تمام اینها انگار که همشون یه فهمهای ضعیفی ازش ما داشتیم، از همه کمالات ازش ما یه فهم ضعیفی داشتیم. میگه مثلا صاحبش اومدیم اینا، این تو این بحثای اینطوری یه دفعه این صاحب همه کمالات میاد، یواش 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 تمام کمالات میرن تا عرش، یه معنای الهی و معنای توحیدی پیدا میکنن. حالا این تعبیری که عرض کردم اگر باش اعتباد گرفتید که من بنده موفق شدم، اگر نه اینو هی بازم خواهم گفت، یه اشاره خواهم کرد منظور چیه. خیلی پدیده یه شورانگیزی حادثه است واقعا. شما نیازی نیست کمالات رو میخواید باش آشنا شید، به خدا انگار احتیاجی ندارید. خب زیبایی که خدا توش نبود، قدرت خدا نبود توش، علم خدا نمیخواستیم، درسته؟ هرچی کمالات که ما باش آشنا میشیم نیازی نیست، صعوبت، نرمی، خشونت، نمیدونم هرچی، هر کمال یعنی دارایی، کمال یعنی بهره وجود، هر دارایی. خب خدا رو نمیخواستیم، ما الان میشناسیم، ما هم کمالات میشناسیم. خب ولی توی اینجور بحثا معلوم میشه که صاحبش خداست. خب بعد شما میخوای بفهمی علم یعنی چی، برو بالا برو بالا برو بالا، با این علم باید بگیری دستت، هی باید بری بالا بری بالا بری بالا، یواش یواش هی رنگ عوض میکنه، رنگ عوض میکنه، حقیقت علم رو سعی میکنه به شما معرفی کنه. مهربانی میدونی یعنی چی؟ میگه آره دیگه، مثلا دست بندازی گردن طرف، مثلا نازش کنی، اینقدر میفهمی مهربانی؟ نه برو بالا برو بالا برو. بعد میری همینطوری که میری چون صاحبش خداست میری که ببینی مهربانی چیه. خب یه خلاصه سیقل توحیدی به همه این کمالات میزنه، یه سیقل توحیدی، همه چی از آن خدا میشه، همه چی به شدت قدسی میشه، مقدس به شدت بری از شواهد میشه و یه اتفاقات عجیب میفته برای اون فاعل شناسا، درسته؟ برای اون جوینده اتفاقات عجیب میفته. یعنی این کمالات همه رو میره اصل جنس رو میبینه. حالا فعلا چیه؟ فعلا ما داریم کمالات رو متمایز داریم قرائت میکنیم، ما بازم یه مرتبه بالاتر اینه که همه کمالات میرن تو آغوش هم دیگه. حالا اونجا اگه تونستی کمالات ببین، بله خب بعضیا میبینن بعضیا، یعنی در حالی که کمالات همه رفتن در آغوش هم دیگه، بازم نگاه که میکنه کمالات میبینه، درسته؟ علم اجمالی در این کشف تفصیلی، درسته؟ زائقه است دیگه، این زائقه میگن فیلسوف شده، منظور همینه، این زائقهش رشد کرده در این اینکه فقط یک حقیقت میبینه، کشف تفصیلی رو هم یا در حد شامه یا بیش از اون هست، از اون داره میبینه، همه چی داره میبینه، همه چی، علم علم میبینی؟ آره علم هم داره میبینه، اون هم داره میبینی، این هم داره میبینه، آره آره آره. واقعا دروغ که نمیگی، جبریه که نمیگی، نه میبینم واقعا دارم میبینم، همه دارم میبینم، اصلش رو دیدم، همه رو دارم میبینم. خب رحمان و رحیم ذاتی نخستین اسماء پدید آمده پس از اسم الله که اینا خب جنبه جمالی حق تعالیست، ولی خب فقط جنبه های جمالی نیست بلکه جنبه های جلالی هم داره حق تعالی. جنبه های جمالی مقدمند، جنبه های جمالی مقدمند، ثم جنبه های جلالی. این که میگه خداوند متعال میگه که از محمد و رسول اکرم نقل شده سبقت رحمته غضبه، همینه که در واقع همین باعث بسته، باعث تفصیل، باعث تجلی است. وجود این رحمت، وجود رحمت، وجود رحمانیت، وجود رحیمیت. و واقعا عزیزان دنیایی از معنا توی همین آرایش نهفته. الله رحمان رحیم، دنیایی از تقریبا اینجوریه که تو فرهنگ قرآنی با الله و رحمان و رحیم همه چی رو میشه تفسیر کرد. میگه امکانات خیلی کمه، میگه نه خیلی کم نیست. البته بست امکانات همیشه خوبه، امکانات منظورم ابزارهای مفهومی است، بست امکانات همیشه خوبه، دست رو باز کنیم خب، ولی با همین الله و رحمان و رحیم همه چی رو میشه تفسیر کرد، همه چی. چرا جنگ هست؟ چرا پایان ها اینطوریه؟ چرا آغاز ها اینطوریه؟ چرا اون اونجوریه؟ چرا این اینطوریه؟ همه چی رو میشه تفسیر کرد با الله و رحمان و رحیم. خب من یه خوردم سریع‌تر بگم اینا رو که معطل نشید، یه نگاه اجمالی کرده باشیم. خب در باب کیفیت به صلاح خلافت فیض اقدس توضیح میده که چطور متصف به صفات جمال و جلال میشه و اینجا مستخلفون ان چیه، مستحلک در چیه، و به هر حال اینا رو یه مقداری حضرت امام توی این مبحث بعدی مصباح دوازده کلمات خلاص هم هست ولی توضیح میده. بحث بعدی هویت سریانی فیض اقدسه. توی این مکتب معرفتی سریان به خود ذات حق تعالی نسبت داده نمیشه. اون الگویی که از سریان یادمون دادن توی چیز حکمت متعالیه، اون به فیض به صلاح به فیض واحد الهی نسبت داده میشه. ما اونجا اینطوری یاد گرفتیم دیگه، ما همین الانش هم وجود 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 میفهمیم، ولی توی حکمت متعالیه گفتن نه، یک حقیقت مشترک، حقیقت واحده اصیله هست به نام وجود. این وجود 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 رو یه مقداری ازش خلاص شو تا بتونی اونو ببینی. وجود خب یک حقیقت سریانی است. سریان چیه هی داری میگی؟ سریان یعنی این تو دل این هست، تو دل اون هست، تو دل اون هست، تو دل همه اینها سریان داره و اینها مثلا اطوار و شؤون او محسوب میشه. خب هویت سریانی فیض اقدس، فیض اقدس که توی مرتبه چی داشتی تعریف میکردید که تو حضرت علمیه تعریف میکردید، آره همونجا هویت سریانی داره، چون خود اون اسما هم نسبت به هم پایین بالا دارن و فیض اقدس یک هویت سریانی توی همونها داره. مثلا از کردم اون مثال پرده، خب ضعفای زیادی داره، مثلا اون بالای پرده، مثلا یک سوم بالای پرده، مثلا بالاخره اونم باز یه بالایی داره، داره میاد پایین و اینها، یه همچین حالتی رو مثلا تصور بفرد. خب تکثر اسمایی در واحدیت داریم و این نخستین تکثر در دار هستی است. من با اجازه بقیهش رو خود سریع‌تر بگم شلا یه بعضی قسمت شدم که کلی نسری. این معلومه دیگه، تکثر اسمایی در واحدیت. البته اینم بگم امام خیلی تفصیلاً وارد این بحثا نمیشه، تو خیلی از کتابا تفصیلی اینا رو بحث کردن و چیزای بیشتری به ما میگن، ولی خب حضرت امام یه مقصودی داره، اون مقصود رو داره دنبال میکنه، این بحثا رو هم میگه، حتی یه سری بحثا هم هستش میگه بعد خودش میگه اینا بحثای فرعی بود دیگه، حالا برگردیم به بحث اصلی، برگردیم اینا گاهی یکی دو تا سه تا پنج تا مصباح خرجش میکنه، بعد میگه خب دیگه برگردیم، میگه کلا چیز فرعی بودش. خب توی واحدیت چینش و ترتیب اسما چگونه است؟ خب خیلی سوال جالبیه و خب ما اونجا اسم اعظم رو داریم، بعد به اصطلاح مراتب دیگری از اسما چگونه هست و اینها، این تکثر هست که من میگه بله من قبلش گفتم تکثر هست، بعد از اینکه تکثر رو گفتیم حالا یه اشاره‌ای به چینش باید بکنیم که یک چینشی هست، یک اسما به تعبیری میگن توقیفی هست، اگر یه اسمی از دل یه اسمی در میاد بیرون همیشه این اسم از دل اون اسم در میاد بیرون، اسما توقیفی هست. خب این هم مصباح 15 هم. یه بحثی دارن آقایون عرفا، باشم حتما آشنا هست، و اون هم این که همه اسما بر همه اسما مشتمله و این غیر از بحث جامعیت اسم الله. جامعیت اسم الله به چه معنا بود؟ این بود که همه کمالات رو داره. خب فهمید، همه کمالات یعنی همینطوری دارن همه کمالات به سمت اندماج و به سمت وحدت حرکت میکنن، به یه مرتبه میرسن که او هم اسمه ولی همه اینها رو داره در بر میگیره، جامعیت داره. این که روشن درسته؟ اینو میفهمیم یعنی چی؟ یه اسمیه که کلی تر از همه اسم هاست، همه اسما رو داره تو دل خودش میگیره. الوهیت اینطوریه، الوهیت حق تعالی اینطوری. خب اسم جامعه. اما یه بحث دیگه هم دارن اینها که عرض میکنم حتما این رو شنیدید، اونم این که همه اسمهای الهی تو دل هر یک اسمی هستند، کل اسم فی کل اسم، این قطعا تو قوطی هیچ عطاری بدانه. این جزوه یکی از اختصاصات نگاه عرفانی است. میگید که همش دارید اختصاصات میگید، همش قبلش هم همش اختصاصات بود. آره درسته، ولی خب این دیگه انصافا یه جوری ویژه است که آدم مثلا اینطوری دوست داره دربارش بود که همه از بعد این میدونید داستانی درست میکنه ها، این که شما از دل یک کمال به همه کمالات دسترسی دارید، تو طراحی های راهبردی، توی طراحی های تربیتی، توی خیلی چیزها این داستان درست میکنه. اصلا با نظام اسمایی فکر کردن خیلی به صلاح نظام متفاوتی به ادراک میده و به تحلیل، وقتی آدم تحلیل میکنه بر اساس این چیز نظام اسمایی جور دیگری میبینه و تحلیل میکنه و وقتی تدبیر میکنه جور دیگری میبینه. و خب اینجا داره حضرت امام اشاره میکنه به اون قضیه و میخواد بگه که این اشتمال، خب همه که شدن اسم جامعه الله، که میگه نه همه اسم جامعه الله نشدن، اسم جامعه الله جایگاش محفوظ. ولی یه نکته رو هم بگیم، این قاعده رو ما مخصوصش نکردیم و وقتی به الله گفتیم تو اسم جامعه الله هستی نخواستیم اینو مخصوص کنیم، اینم به جای خودش محفوظ. یعنی گل اگر زیباست خب به اندازه خودش هم جلال داره، درسته جمال داره، اصلا جماله دیگه گل، درسته، ولی به اندازه خودش جلال داره. برو دست بگیر ببین یه دونه خار بهت میزنه بعد حالت جا میاد. خب این به اندازه خودش جلال داره، بعدم جلال داره که نگرش داشته دیگه، اینطوری یه صلابتی داره که اینجوری وایستاده دیگه. خب اینا همه مظاهر جلال الهی. بعد تازه اگر توی این زیبایی بره جلو بره جلو بره جلو بره جلو به صورت قهرامیزی زیبا باشه، خب به صورت قهرام طوری که شد تو میبینی بیحال بشی. گفتم این حدیثه رو مرحوم پدر بزرگ ما میگفت، میگفتش که میگن حوری رو حورالعین رو میبینی قش میکنی چه 70 سال و اینها، خب چه فایده ای داره این، اصلا نمیخوایی حورالعین. ببین این اون جلال موجود در جماله، دقت میکنی جلال موجود در، مثلا چطور حضرت یوسف رو دیدن دستشون رو بریدن. دست بریدن کار چیزیه، کار تلخیه خب، ولی اون آنچنان سیطره پیدا کرد جمال، این جلال تو دل جماله، یعنی انواع و اقسام در هم رفتگی چیزا. بعد این یه دستگاه تحلیل کلا، یعنی یه دستگاهی دارن عرفا بر اساس این دستگاه تحلیل میکنن حقایق این عالم رو و تقریبا غیر دستگاه خودش رو نمیبسن. مثال 17 الان از آنه؟ مثال 17 اینجا یه هشداری میدن، نیازی نیست بیست، میگن که بابا این واژه ها رو از ما میشنوید روی مفاهیم عرفی نیارید، یه دفعی ما ادبیات خودمون رو داریم، رو چیزای عرفی بیارید بعد میفهمید. یعنی اینا احساس میکنید که ما داریم کفر میگیم و زندقه و فلان اینا، نه اینطوری چیز نه. خب حالا اینجا میرفته میگن که اینو فکر کنم دیگه بعد جلسه بعد یه مروری با این مرور خوبه، اینطوری موضوع نی وقتتون موضوع به جهت وقتی ها. آره ما اینو یه دور تا 31 بریم، بعد حالا بعد که برگشتیم میبینید یه بخشی از این مصباح خیلی ساده است، یعنی خیلی تونتون میشه خوندش، خیلی دشواری های چیز رو نداره، مقام اول رو نداره. پس یه صلواتی محمد بفرمید.
اللهم صل علی محمد.